بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. في خطبة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، مبتدع الخلق ووارثه وإله الخلق ورازقه، والشمس والقمر دائبان في مرضاته يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد. خطبه ای از خطبه های آقا حضرت امیر علیه السلام مورد صحبت قرار گرفت و در مسائل مربوط به خداشناسی بود. بعضی از خطبه های حضرت از اول تا به آخر در ارتباط با خداشناسی است. بعضی از خطبه هاشون مثل همون خطبه که خوندیم از اول تا به آخر 9 ساعت بود و 9 ساعت در ارتباط با خداشناسی. بخشی از خطبه ها که بسیاری از خطبه هاست، بخش اول اون خطبه در ارتباط با خداشناسی است و بعد وارد بحث های دیگری می شود. بسیاری از خطبه ها این چنین. عرض کردم من می گشتم که یک خطبه پیدا کنم که اون خطبه رو تو بحث حوزوی مون صحبت نکرده باشیم. هر چه زیر رو کردم نظر بلاغره که این کار نکرده باشیم، دیدم نه، به فضل خدا کل خطبه های مجموعه نظر بلاغره و بخش های توحیدش بحث کردیم به تفصیل به صورت بحث حوزوی. لذا گفتیم چون قول دادیم که بحث توحیدی نظر بلاغه باشه یه چیزی از این خطبه ها باز انتخاب بکنیم، ولی روی کرد صحبتمون غیر از صحبت های حوزوی است. به این صورت باز از همون خطبه ها که در حوزه بحث کردیم، خطبه 90 به شماره گذاری های ترجمه مرحوم دشتی مورد صحبت قرار گرفت. چقدر فوق العاده است. البته معلوم است دیگه، امیر المؤمنین حرف بزنن، یعنی شخصیتی که در هستی بعد از پیامبر گرامی احدی آگاهی علمی ایشان رو نداره و در وجود ایشان تمام حقایق خلاصه شده. این شخصیت حرف بزن. و کل شیء احسینا فی امام مبین. این شخصیت صحبت میکنن. درباره چی صحبت میکنن؟ درباره خدا. به نتیجه هم صحبت کننده شخصیتی این چنین، هم موضوع صحبت شخصی مسئله بسیار مهم، اینه که خیلی حرف داره، جا داره که انسان توجه داشته باشه. حالا ما به نسبتی که میفهمیم به حرفاشون توجه داشته باشیم، دقت داشته باشیم. الحمدلله المعروف من غیر رؤیه و الخالق من غیر رویه الذي لم يزل قائما دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو فجاج ولا فج ذو وجاج ولا ارض ذات مهاد ولا خلق ذو تماد. تا اینجا صحبتش رو در حدی که مناسب به نظر رسید صحبت شد. این جملات هم کمی صحبت شد، حالا انشاءالله بیشتر مسائلی مورد توجه قرار بگیرد. دو فضل حضرت حق ذالک مبتدع الخلق، این ذات مقدسی که این چنین است، آی این کمالات است و بی نظیر است، مبتدع الخلق، خلق را ایجاد کرد. اینجا این تذکر رو دادیم که در این کائنات اون که حق است اینه که خداوند ایجاد کرد، یعنی هیچی نبود. دیروز عرض کردم همون جمله‌ای که کودکی یادم میاد پدر و مادرمون به ما که یادم میاد میگفتن که خدا بود و هیچی نبود بعد خدا خلق شد. همین جمله درست نیست. بر اساس آیات شریفه قرآن، بر اساس مدارک قطعی وحیانی است که خداوند بود و چیزی نبود. کان الله و لم یکن معه شیء. حالا متاسفانه همین دیشب بود یا آقای تو تلفونا به من نشون داد یک کسی فوت شده، ولی از افرادی بود که انحراف فکری داشت. من خودم بر خود داشتم انحراف فکری داشت. دیدم میگه که خدا بود هیچی نبود، الان هم همونطوره، هیچی نیست، چون هر چند جلوه اوست و جلوه او هم اوست. راحت. خیر، اینجور نیست، بلکه او بود و هیچی نبود و سپس آفرید. و مبانی دیگر که از صدع ربوبی کائنات تنزل کرده است باطله، یا این که یک حقیقت است و این حقیقت به اطوار مختلف و به شؤون گوناگون متنوع و متتبر گردیده است، این هم باطل. درستش همین که خدا بود هیچی نبود، خدا ایجاد کرد. حالا در ارتباط با همینه که گفتم یک حدیثی است که از جهدی خیلی لطیف است، مخصوصا عزیزانی که در جریان این برنامه هستند و آشنایی با متون حدیثی، مناسب دیدم که حدیث لطیفی است از جهتی و شاید بخشی از آن هم، یعنی کوتاه سؤالی نسبت به این حدیث پیش بیاد، انشاءالله با توضیحی که عرض میکنم مشخص میشه. حدیثی است در کتاب شریف توحید صدوق، یکی از کتابهای بسیار بسیار خوب که داریم، فوق العاده نفیس است، کتاب شریف توحید صدوق که مرحوم شیخ صدوق اعلی الله مقامه الشریف، که غالبا شنیدید این شخصیت از نظر قداست در وضعیتی بودند که بعد از 900 سال از فوتشون که قبرشون مشخص و مرحوم شیخ صدوق در حضرت عبدالعظیم و نرسیده و حضرت عبدالعظیم مرقدشون مشخص است، بعد از 900 سال زمینه شد که قبر خراب شد و خواستن تعمیر کنند و زمینه های خاصی که حالا خصوصی یادم نیست. بدن مطهرشون مشخص مشخص که تازه تازه بعد از 900 سال بزرگان از تهران را افتادن آمدن نوشتن تو کتابا. حالا من تو ذهنم نبود که یه حرفا رو بزنم، حالا هم جزه دارم به الهی مراجعه میکرد که به دقیقش میگفتم که چی شد و چه کار شد و بعد چه کار شد، یعنی اجمالش اینه که بعد از 900 سال بدن تر و تازه تمیز، که اخیران هم اتفاقا بعد از 54 سال بود که یکی از شخصیت های علمی دیگر و نامه‌های الهیان در قم باز بدنشون جریان هایی پیش آمد. اون کسی که در جریان بود و هست میگفتش که من به پسرم گفتم سر کفن رو بگیر، آش خلیق بر الهیان دوی معلوماش مشتبه بودم و از اون شخصیت های بسیار بسیار فوق العاده ارزنده و مهم بودن و وکیل خاص مرحوم آیت الله عظما گروجدی هم بودن. آقای گروجدی همچه چیزی حدود همزشون نقل میشه که میگفتن اگر بعضی ما را از بی احتیاطی در جریان کارمون اذیت میکنن، ایشان از شدت احتیاطش ما را اذیت میکنن. و وقتی هم که نماز خوندن بر بدنی بزرگوار و خواستن بدن رو دفن کنن، ایشان فرموده بودن که کجا دنیا به مثل چنین کسی باز بزاید، مادر دنیا بزاید. و فوق العاده مرد فوق العاده بودن. ایشان هم بله بعد از 53 سال بودن قبرشون به صورتی باز به همین صورتی که اشاره کردم که فردی که در جریان بود به خود من گفت، میگفت سر کفن، کفن هم قرص و محکم از که همین تازه دفن کردن. من سر کفن گرفتم به پسرم گفتم پایین کفن رو بگیر، گرفت بلند کردیم گذاشتیم دوی که میخواستیم اونجا باز قرار بدیم بدن را گذاشتیم اونجا. و بعد میگفت من کفن رو باز کردم، ولی سر که بود سر رو صورت رو باز کردم، صورت رو باز کردم، این گونه شونه گرفتم به پسرم گفتم عکس بگیر، گونه چه گرفتم و گونه تازه بود، گونه تازه. حالا مرحوم شیخ صدوق بعد از 900 سال این چنین شخصیه. کتاب کتاب ارزنده است و چقدر خوبه که مرجع کسانی که میتوانند در جریان مسائل علمی و دینی باشند باشه، که خب تا حدود زیادی هم به فضل خداوند هست. در این کتاب مرحوم شیخ صدوق در صفحه 140 حدیث 5 باب و صفات ذات و صفات الافعال نقل میکنن که آقا حضرت باقر علیه السلام فرمودن ان الله تبارک و تعالی کان ولا شیء غیره نورا لا ظلام فیه و صادقا لا کذب فیه و عالما لا جهل فیه و حیا لا موت فیه و کذالک هو الیوم و کذالک لا یزال و ابدا. خیلی حدیث لطیفه. وقت یه مختصر سوالی ممکنه به ذهن کسی بیاد، تو همین صحبتی که میشه پاسخش داده میشه. خداوند متعال است که کان و لا شیء رو کانه، خدا بود، بود و هیچی نبود. همون گفتی تو بچگی ها ما میگفتن حرف درستی است، خدا بود و هیچی نبود. کان و لا شیء غیره و این خداوند نوریست که ظلمت در اونیست، صادقیست که کذب در اون راه نداره، عالمیست که جهل در اون راه نداره، زنده است که مرگ برای او نیست و حیان لا موتفی و کذالک الیوم. خب کان ولا شیء غیره، نکته اینجاست دقت می‌فرمایید،
بود و چیزی جز او نبود، یعنی در ازل. کذالک الیوم یعنی الان، یعنی الانم که چیزی هست باز نور است و علم است و حیات است که جهلی در او نیست، مرگی در او نیست و اوست که ازلی و ابدی است. خوب دقت فرمایید، کان ولا شیء غیره در ارتباط با گذشته و ازلیت، کذالک الیوم هو الیوم در ارتباط با الان، و کذالک لا یزال ابدا در ارتباط با آینده. یعنی این صفاتی که در ارتباط با خداوند گفته شد که نوری است که ظلمت در او نیست، صدقی است که کذب در او نیست، علمی است که جهل در او نیست، حیاتی است که مرگ در او نیست، این صفاتی که گفته شد لم یزل بوده، نکان ولا شیء غیره، اون وقتی که خودش بود و چیز دیگه نبود این صفات بود. حالا هم که چیز دیگه هست که خلق کرده، و کذالک الیوم یعنی حالا هم که چیزی هست باز همین صفات درش هست، و کذالک لا یزال همچنین در آینده و ابد نیز این صفات درش هست. پس این که به ذهن کسی بیاد که چون فرموده است ولا شیء غیره، بعدش هم و کذالک الیوم و کذالک لا یزال، کسی اینجور به ذهنش بیاد که یعنی الان هم خودش هست و هیچی نیست، آینده هم خودش هست و هیچی نیست، باطله. خیر، این مقصود نیست، بلکه مقصود اینه که این صفاتش در گذشته بود، الان هم هست، بعد از این هم هست. گذشته‌ای که او بود و چیزی نبود این صفات بود، الانی که چیزی هست این صفات هم هست، آینده‌ای که چیزهایی هست نیز این صفات هست. یعنی لم یزل ولا یزال و الان نور لا ظلام فیه، علم لا جهل فیه، صدق لا کذب فیه، حی لا موت فیه. این معنی حدیثه، بسیار لطیفه. یه سوء استفاده ممکنه کسی وقتی توجه دقیق نکند زمینش در این حدیث باشه که چی؟ همگی گفتم که فکر کنه این لا شیء غیره، بعد کذالک الیوم، کذالک لا یزال، یعنی الانم لا شیء غیره، بعد از اینم لا شیء غیره. بله همچنینه، ولی راجع به صفات. اون لا شیء غیره مربوط به گذشته است. لم یزل که لا شیء غیره، کان ولا شیء غیره، یعنی لم یزل. بعد و کذالک هو الیوم، چه شیئی است الان، اشیایی است مشخص است و بدیهی است. و کذالک لا یزال یعنی ازلا و ابدا و الان دارای این صفات کمال بی نظیر است که علمی که جهل درش نیست، حیاتی که موت درش نیست، نوری که ظلمت درش نیست، و ذات مقدسی که صدقی است که کذب درش نیست، این چنین است. بنابراین این حدیث شریف هم معناش اینه که به عرضتون رسید. حالا بعد از این که اون وقت در احادیث دیگه هم بعد داره ثم خلقه، که از اون احادیثی که من دیگه زیاد خوندم در کتاب شریف کافی شریف هست، جلد دوم حدودا صفحه 444 هست، باب مولد الجواد علیه السلام، که لم یزل الله متفردن فی وحدانیته ثم خلق محمدا و علیا و فاطمه فمکثوا الف دهر ثم خلق الاشیاء فاشهدهم علیها و اجرا طاعتهم علیها فهم یحلون ما یشاؤون و یحرمون ما یشاؤون و ما یشاؤون الا ان یشاء الله. ذات مقدس حضرت حق بود، متفرد، یکتا، یگانه، لم یزل الله متفردا، ازلی یگانه بود ذات مقدس حضرت حق. سپس بعد از اینکه این چنین که بود و چیزی نبود، ثم خلق، سپس خلق کرد نور وجود مقدس حضرت محمد مصطفی و امیر المؤمنین و حضرت فاطمه علیه السلام رو، بقیه معصومین هم حکمشون همه. بعد از اینکه اینها رو خلق کرد، اینها رو در روزگارهای ممتد که خلقت نوری تعبیر می شود، ذات مقدس حضرت حق اینها رو مکس داد. آزمایش ها، امتحان ها، برنامه ها که در بعضی از احادیث مقدارش رو بیان کردن، گاه گاهی هم صحبت شده. فمکسو الف دهر، پس از خلقت اینها اون وقت موجودات دیگر رو خلق کرد، عرش و کرسی و لوح و قلم و هرچی از این تعابیر شنیدید، و زمین و آسمان و بقیه موجودات ریز و درشت و اینا رو سپس خلق کرد. و این خاندان عظیم را هم شاهد گرفت، به عنوان اینکه اینها امتیاز دارن، نه به عنوان اینکه شاهد باشید که من اینا رو خلق کردم. یه وقتی کسی اگر غیر از این گفت شما شهادت بدید، نه، به اون صورت اون جمله شریفه است که تناقضش با این حرف رد میشه، لم یشهد احدن، احدی را شاهد نگرفت در خلقت آسمان و زمین، یعنی شهادتی که منزل باشه، یعنی شهادتی که به عنوان این که شما شاهد باشید این کار منه، اگه یه وقتی کسی انکار کرد شهادت بدید شما، به این صورت نه، اما شهادت من العز، یعنی به عنوان این که اینها بزرگوارانی هستند، گواه باشن و اینا چیزها رو بیشتر متوجه و ببینن جریانها رو. سپس عالم خلق کرد، اینها رو هم شاهد گرفت. بعد هم دیگه حدیث از مقامات معصومین است که خیلی مقامات عالیه. بعد هم همه هستی را در ارتباط با وجود مقدس حضرت محمد مصطفی و ائمه معصومین علیهم السلام، اطاعت این بزرگواران را بر همه هستی واجب کرد. لم یزل الله متفردن فی وحدانیته، بعد خلق کرد این بزرگواران را، بعد اشهدهم علی ذلک، ثم خلق السماوات والارض و اشهدهم علی ذلک، بعد هم اطاعت اینها را واجب نمود بر تمام هستی، و هست تی در اختیار این بزرگواران قرار گرفت، که دیگه مسئله دیگری است. پس چی شد؟ اینجور شد که مبتدع الخلق ابتدا کرد، مبتدع با عین اینجا، همونطور که تو قرآن کریم داریم، بدیع السماوات والارض، خداوند آسمان و زمین را بدیع کرد. بدیع را در دو تا شهر از شروعی که نسبتا شروع دقیقی است، تعمدن این تعبیر اونا رو عرض میکنم، ولی مثلا خیلی روشن است و نیاز به استفاده از بعضی از این شروع هم نیست، ولی خب اینجور گفتن و بعد نگفتن. مبتدع الخلق، مبتدع الخلق یعنی چی؟ ای مخت مخترعه على غیر مثال سبق، یعنی بدون این که مثالی مانندی قبلا باشد نسخه از روی اون برداره و خلق کنه، خیر ایجاد کرده بدون این که سابقه ای داشته باشه، علا غیر مثال سبق. این در شرح میثم است که شرح میثم نسبت به این خطبه جلد دوم شرح میثم شرح شریفیست می شود و خطبه 87 به شمارهای شرح میثمه. و در شرح ابن عبدالحدید که هم شرح دقیقی است، البته ابن عبدالحدید از رسول نیست و اشتباهاتی داره مشخص، ولی بیاناتی هم دقیق و صحیح در زید بیانات حضرت علی علیه السلام آورده. از جمله اینجاست که در این شرح ابن عبدالحدید آمده که فخرجه من العدم المحض مبتدع الخلق، یعنی خرجه من العدم المحض. منتها اینجا یک ضعفی داره، یک اشاره میکنم دیگه داره سنگین میشه، صحبت الان زود برمیگردونه معرفه انشاءالله که عموما خسته نشن. و اون اینه که مبتدع الخلق مخرج او من عدم المحض لطیف نیست، لطیفشونه که مخرج او اصلا نیست، انشاء کرده است من لا شیء. در حدیث از حضرت صادق علیه السلام سوال میکنه که خدا اشیا رو خلق کرده من شیء یا من لا شیء، از کدومی که حضرت هر دور کنار میزنن، نه از شیء خلق کرده دیگه وارد بحث خصوصیش نمیشن و نه از لا شیء یعنی از عدم. در تمام احادیثمون که شاید بی مبالغه 300 تا حدیث در این زمینه داشته باشین، یک جا فقط من عدم داره که دعاییست که شب ماه رمضان خونده میشه. در بقیه جا این تعبیر است که حالا عرض میکنم، حضرت نه من لا شیء که مسئله عدم است گفتن، نه اون رو پاسخ دادن، نه من شیء رو گفتن که کدوم یکیش هیچ کدوم، بلکه چی؟ بلکه خلق کرده خداوند هرچی خلق کردن لا من شیء. این دیگه یه دقت خاص داره که وارد نمیشم، یه وقتی کسی خواست سوال کنه انشاءالله صحبتش میشه. پس بنابراین درستش من لا شیء از نه من العدم، ابن عبدالحدید با مسامعه گفته و خرجه من العدم المحض، منظورش همینه که یعنی هیچی نبود خداوند متعال درست کرد. و پس تا اینجا مبتدع الخلق و وارث خلق را ایجاد کرده، بعدم وارث خلق است. وارث خلق است یعنی چی؟ یعنی خلق همه میروند، همه میروند، باز اوست که هست. اینه که هم ابتدا با اوست و هم اساسا وارث همه چیزه. این کلمه وارث که گفته میشه کنایه است از همین که دارم عرض میکنم، که باز اینم یه توضیح مختصری دقت بفرمایید. این که خداوند متعال وارث است یعنی چی؟ یعنی کما انه مبدعه فهو مآله و مرجعه، که این در شرح میثم اینجور توضیح داده شده و همچنین به این مطلب اشاره شده که یعنی لم یزل ولا یزال است و قائم به ذات است، اوست که هست، بوده است و خواهد بود. گاهی هم وارث گفته میشه کنایه است، کنایه است از این که خلاصه اون چی که مربوط به خدا میشه میشه معناش. اون حدیث خیلی شریف لطیف راجع به فرزند صالح خیلی حدیث فوق العاده است، در عدت الدائی هست، راجع به این که فرزند خوب چقدر ارزش داره، بسیار بسیار حدیث کم گفته میشه. این بخشش یه حدیث است، بخش اولش زیاد گفته میشه، بخش دومش مربوط به کلمه وارث که حالا عرض میکنم کم گفته میشه. باز حدیث از وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله که
جناب حضرت عیسی علی نبی و آله و علیه السلام جزن رد می شدن از قبرستونی گذشت. خب حضرت عیسی چشمش به اصطلاح چشم برزخی دارن، یعنی قبرستون براشون مشخصه که این مرده ها در چه حالی هم، که دیگه اولیاء خدا اینا براشون مسئله نیست. گفت با آقا حضرت امیر علیه السلام بودم، خدمتشون بودم، در وادی السلام رسیدیم، اونقدر حضرت ایستادن تو این قبرستون وادی السلام که ما خسته شدم. من نشستم، از نشستن خسته شدم، پا شدم، از پا شدن خسته شدم، نشستم، عوام انداختم، گفتم آقا اگه قرار اینجا بمونید خب بشینید دیگه، بیام تو باستدین باستدین. فهمیدن من با این ارواح داشتم تماشاشون میکردم و در ارتباط بودم، اگه تو هم اون چه من میدیدم خسته نمیشدی. اینا با هم میگفتن، میشنیدن، پرواز میکردن، راه میرفتن، صحبت میکردن، من با اینا مانوس بودم، اگه اون چه من میدیدم تو هم میدیدی خسته نمیشدی. حضرت عیسی علی نبی اینا و علیه السلام هم رد شدن از قبرستون، یکی از مرده ها این روحش گرفتار بود، در عذاب بود، جنابشان رفتن مرکزی که میخواستن برن که معمولا سیری در تبلیغ داشتن، وقتی برگشتن از همون قبرستان که برگشتن دیدن که این روحی که معذب بود خیلی خوش و خرم و وضعش بسیار بسیار وضع خوبه. ایناش خیلی معروفه گفته میشه، اون وارثش گفته نمیشه محمد کنم. خدایا چی شد که این وضعش خوب شد؟ این یه پسری داشت، پسرش دو تا کار کرد، ما خودشه که ثواب بسیار دادیم، باباشم بخشیدیم، گناهاش عفو کردیم. یک این که این پسر راهی بسته بود، مسدود بود، راه مردم بود، مثل اینکه افتاده بود، مسدود شده بود، راه رو باز کرد، راه رو باز کرد. دو این که یک یتیمی را هم کفالت کرد، یک یتیمی را هم بهش رسید، رسیدگی کرد. اینی که ما بخشیدیم، پدرش رو بخشیدیم، صاحب خودش هم محفوظ. اون وقت پیامبر گرامی فرموده این جمله کمتر گفته میشه و بسیار مهمه، اینه خیلی لطیفه، در ارتباط با ارزش فرزند صالح، جا داره آدم همت کنه هر طور شده با لطائف الهیان به صورتهای مختلف بچهش خوب بار بیاد، هرچه زحمت بشه انسان جا داره. بعد از اینکه این فرزند صالحو گفتن عملش پدر رو نجات داد، فرمودن دیگه وقتی بنده فوت میشه، یک کسی که فوت میشه، ارث خدا که میشه خدا وارث، از این فرزند فوت شده خانه‌ای که مونده نیست تعبیر به ارث خدا نشده، پولایی که مونده نیست، اگه چیزی مونده اونا نیست، ارث خدا از این پدر فوت شده، شخص فوت شده، عبد فوت شده مؤمن، ارث خدا فرزند صالح اوست. خیلی مهمه، یعنی فرزند صالح در ارتباط با بیان پیغمبر اکرم به عنوان ارث خدا عنوان شده، یعنی این میشه ارث خدا، خدا وارث این فوت شده است که فرزند خوبی از او باقی مونده. اینه که گاهی هم وارث گفته میشه با این معانی کنایی، اینجا از همون معانی کنایی هست. در هر حال خداوند متعال است که وارث او و وارث او و اله الخلق، اینا روز گذشته اشاره کردیم در سطح ترجمه گفته شد اله خلق است، ذات مقدس حضرت حق، یعنی خدای خلق است و آفریدگار هستید و رازقه و روزی دهنده همه این کائنات و موجودات ذات مقدس حضرت حق است و خدا زمینه ارتزاق همه رو فراهم کرده، منتها گاهی ناعدالتی می شود، بیعدالتی می شود، کار مدیریتی نمی شود که به اون مدیریت به همگان اون چه بایست برسد برسد، مسئله آخری است، یا استثناءن اینی که میگم پا
پاسخ سوالاتی است که به ذهن میاد. استثناءً در موردی خدا میخواد بندش رو امتحان کنه به فقر، بر این اساسه که در فقر قرارش میده، و الا رزق و روزی از نظر اساس خلقت، آمدن بارانها و وضعیت زمین و اونچه از زمین استفاده میشه و معادن مختلف و موجودات مختلف، رزق و روزی کائنات همه در ارتباط با برنامه اوست و اوست که روزی دهنده است. این دو تا مورد هست که این دو مورد رو اشاره کردم. یک گاهی جمعی ممکن است همون رزق لازمشون نرسه، بمیره از گرسنگی، امکان داره از باب این که ظلم بهش شده، این یه مورد. گاهی میشود که آزمایش و امتحان است به فقر، امتحانی گاهی هم سخت، این دو مورد هست. و الا خداوند برنامه رزق و روزی همگان را به وسیله اسباب مختلف فراهم فرموده. و چه خوب گفته که یکی طفل دندان برآورده بود، یه نوان بلده، یکی طفل دندان برآورده بود، پدر سر به فکرت فرو برده بود که من نان و برگ از کجا آرمش، مروت نباشد که بگذارمش. چو گفتین سخن نگر تا زن او، چه مردانه گفت مقر حول ابلیس تا جان دهد، که هر کس که دندان دهد نان دهد. قسمت بعد یک تذکر بسیار مهم است که همین رو عرض کنم، عرض و جمع کنم. تذکر بسیار مهم است و اون اینه که بعد حضرت فرمودن که و شمس و القمر دائبان فی مرزاته، ماه و خورشید در جریانن، همه در جریان رضای پروردگار. دائب یعنی جاری، دائبانن، ماه و خورشید در جریانن، به جد در جریانن، دائب در جریان بودن به نحو جدی، در جریانن به نحو جدی، ماه و خورشید که دیگه میدونه چه وضع عجیبی است و چه خلقت عجیبی است، از آثار مهم قدرت پروردگار ماه و خورشیدی که ما میبینیم که صدها ماه و خورشید دیگر در این کائنات خلق شده وجود داره. این مکرر به عرضتون رسیده و نوشتن اهلش که بعضی از خورشیدهایی که در این عالم خدا آفریده است نسبت به این خورشید ما وضعش اینه، اگر یک کبریت دل روز وقتی که خورشید کاملا بروز دارد نورش بزنید، این کبریت مقابل خورشید نورش چقدره؟ نور خورشید ما نسبت به خیلی از خورشیدهای این عالم نورش به اندازه نور کبریت در مقابله. چه خبر، چه اوضاع، چه تشکیلاتیست، همه اینها به اذن پروردگار در جریانند و در جریان. و شمس و القمر دائبان همه فی مرزاته، همه در ارتباط با فرمانی که خداوند متعال داده است در جهت رضایت حضرت هر. و این ماه و خورشید و این جریان است که این دوتا خاصیت رو حداقل داره که ببینیم. یک، این دو هستن که در اثر جریانشون حرکت ماه و خورشید و ستارگان و وضع روز و شب کهنه میکنن هر جدیدی رو، هر چیزی تازهی کهنه میشه در اثر این گردش ماه و خورشید و جریان شب و روز، همه تازه ها رو به کهنگی است. بچه بوده تازه وجود داره، کم بکن پیر میشه، کهنه میشه، از این عالم میره. و موجودات دیگر، یبلیان کل جدید و یقربان کل بعید، چیزایی هم که در آینده است این گردش شب و روز نزدیکشون میکنه. مرگی که در آینده است، قیامتی که در آینده است، حساب و کتاب خاصی که در آینده است، اینا همه با این گردش شب و روز همه نزدیک میشن. فاصله زیادی نمیشه، خود مرگ نزدیک میشه به انسان و انسان در جریان مرگ قرار میگیره، بعد در عالم برزخ در وضعیت دیگه. و حاصل این که این جریان خلقت به این کیفیت جریان است که ناپایدار، جریان است که تغییر پذیر، جریان است که قابل ثبات نیست، جریان است که چون این چنینه که هر چه هست که نمی شود، نابود می شود، از بین می رود، دل دادن یک انسان عاقل به عنوان شیفتگی به همه اون چی که در این جریان ها وضعش این است، دلیل بر نفهمی اوست. به تعبیر خدا حضرت گال عرضی کنم، حدیثی است بسیار بسیار فوق العاده، تو کلمات قصارشون به عرضتون می رسه. یعنی یک چیزی که خودشو داره نشون میدهد که من پوچ خواهم شد، من از بین خواهم رفت، من دوام ندارم، من ثبات ندارم، باز انسان به او دل بدهد، شیفته او بشود. خیر، باید در این جریان ببیند چه چیز به نفعشه، اون کار رو انجام بدن. و اون جمله‌ای که به عرضتون میرسد، یک دنیا حکمت در اون جمله هست، در این کلمات قصار مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام هست، در این جمله‌ای که در کلمات قصارشون آمده، حکمت 384 یک سطر است، ولی یک دنیا مطلب. این مجموعه های نهج البلاغه به چند بخش تقسیم میشه، یک بخش خطبه هاست که ابتدا آمده، یک بخش کتاب ها و وصیت ها و مکتوبه های حضرت است، و یک بخش هم کلمات قصار حضرت. اون وقت در کلمات قصار هست که الرکون و الی الدنیا، تکرار میکنم، کلمه حکمت 384 از این مجموعه نهج البلاغه به ترجمه مرحوم دشتی، الرکون و الی الدنیا مع ما تعاین و منها جهد و تقصیر فی حسن العمل اذا وثقت بالثواب علیه قبل و طمأنینه الی کل احد قبل الاختبار لهو از. سه تا جمله کوتاهه، هر کدام یک دنیا درس. اگر همین سه جمله رو خوبتر در نظر بگیریم، به اضافه همه حرفایی که گفتیم به فضل خدا بیانات خود این بزرگواران، خیلی بهرمون زیاد شده. این سه کلمه رو در نظر بگیریم. اولین که حضرت فرمودن، اولیش مربوط به همین خطبه سیاستم بخوندم، حضرت می فرماین تکیه دادن، رکون، اعتماد کردن، دل بستن، دل دادن، اطمینان نمودن، رکون به دنیا با توجه به اون چه که انسان، ای انسان تو میبینی از دنیا، معما تو آین و منها جهد، بین همه پدرانی که داشتی هم رفتن، همه مادران رفتن، تو خودت هم می روی، همه چیز در تغییر و تغییر، شخصیت های بنام، قدرت های افسانه ای، شخصیت های افسانه ای از نظر عظمت، همه رفتن که رفتن که رفتن. اینی که انسان تو خودت داری می بینی اینا رو، این که دیگه چیزی نیستش که انسان به زحمت بخواد بفهمه. اون چه تو می بینی که دنیا وضعش اینه، در تغییر و تغییر است، الرکون الی الدنیا معما تا آین و منها با اون چه میبینی که دنیا وضعش اینه، این نشانه نفهمیه، این نشون بده این انسان فهمی نداره که دل داده به چیزی که این چنینه. چقدر عالی فرموده بود این رفیق داشتیم، خدا رحمتش کنه، این از بازاریه فهمیده، خیلی فهمیده تهران بود، آمده بود مشهد مدتی بود، باز رفتش تهران و خدا رحمتش کنه، این یه نامی بری پسرش نوشته بود، بعد گاهی نامه هاش من نشون بدم، میگو فلانی من اینجوری نوشتم، ببین که به واقع تذکری هم به من بود اصلا، چون خودش در یک وضع خوب بود که اون نامه ها درست می‌نوشت، اشتباه نمی‌نوشت، نمی‌خواست نشون بده این درسته یا نه. بعد گفت این نوشتم به پسرم، گفتم که بسیار خوب. یکی از پسراش یه وضع مالی خیلی زیاد فوق‌العاده‌ای پیدا کرده بود، به ارثی که از همسرش بهش رسیده بود و خلاصه خیلی اوضاع بود که من دقیق یادم میاد یک آشوری من تهران خانهشون منبر بودم، یعنی خانه این آقا منبر بودم، به سرش می اومد هر روزی که می اومد، این 10 روز 12 روز که روزه بود، هر روز سر تا باش یکجور بود، یک روز همش سفید پوش بود، یک روز همش سیاه پوش بود، یک روز همش مثل آبی پوش بود، هر روزی، یعنی بطرم خیلی در ارتباط با زینت دنیا فوق‌العاده افتاده بود. جنوب به او نوشته بود، نامه نوشته بود که پسرم اگر از تو بپرسم که جد تو که فلانه بوده چی شده، خواهی گفت که مرد، یعنی پدر من کذایی مرده. از پدرت بپرسن که میمیره یا نمیره، یعنی خود این آقا که یه نامه نوشته بود، خواهی گفت که بله اونم پدر منم خواهد بود. مادر چی؟ مادر اونم مرده. مادر چه خواهد شد؟ اونم خواهد مرد. پسرم از تو از گذشته ها بپرسن میگی مردن، آینده ها رو بپرسن میگویی خواهند مرد، اما در این بین تو خودت موندنی مثلی هستی، فکر کردی تو موندنی، نه پسرم تو هم میمیری. تو هم وقتی آدم میبیند این آنم اینجور تغییر میکنه. اون شعر خیلی معروف که ما دیگه این شعر را یه وقتی خوب حفظ بودیم دیگه آرام داریم، یک سرمردی ز عرب گوشمند گفت به عبدالملک از روی پنج، زیر همین گنبد و این بارگاه، روی همین مسند و این تکیگاه، بودم و دیدم بر ابن زیاد، آه چه دیدم که دو چشمم مباد، تا به سری چون سفر آسمان، طلعت و خورشید ز رویش نهان. بعد چندی سر اون بدسیر بود بر مختار به روی سفر، بعد که مصعب سر و سردار شد، دست خوش او سر مختار شد، این سر مصعب به تقاضای کار، تا چه کند با تو دگر روزگار. گفت همه جا نشسته بودن روی مصعب، کنار کی؟ کنار ابن زیاد نشسته بود، سر آقا امام حسین علیه السلام بود. بعد از مدتی همه جا نشسته بودم کنار مختار، سر ابن زیاد بود. بعد مدتی همینجا کنار مصعب نشسته بودم، سر مختار براش بودم، حالا کنار تو نشستم و سر مصعب رو برای تو آوردن، فردا سر تو برای کی بیارم خدا میدونه. یعنی هیچ اینجور میشه، دل نبندی. کسی به این دنیای این چینی دل ببنده چیه؟ نفهمیست، نادیست. هر رکون و علت دنیا معما تا آین و منها جهل، جمله اول. دیگه دو جمله بعد مربوط بحثمون نیست، ولی خیلی فوق العاده. و تقصیر فی حسن العمل اذا وسقت بالثواب علیه رب، اگر اطمینان پیدا کردی که کار خوب نتیجهش خوب است، حضرت خطاب میکنن به هممون، اگر اطمینان پیدا کردین که کار نیک ثواب دارد، اجر دارد، در عالم بعد از این عالم برای انسان شکوفا می شود، عنایات الهی نصیبش می شود، عرفای بهشتی نصیبش می شود، نعمت هایی که هیچ چشمی ندیده است و به هیچ ذهنی خطور نکرده است نصیبش می شود، کوتاهی کند انسان در کار خیر، ضرر است، ضرر است، ضرر، جان به قربان شد. آری
و تقصیر، تقصیر و کوتاهی فی حسن العمل اذا وسقت به ثواب علی رب، اینه که اونهایی که توجه به این مسائل دارن، اینا جز اون تفریح لازم و اون تفریح سالمی که اگر نباشد کارهای دیگر انسان هم خراب میشه، به اون مقداری که تفریح لازم است، تفریح لازمشونه در ابعاد مختلف و مسائل مختلف دارن، بعد رو دقیقه ها یا وقتشون حساب بکنن، رو ثانیه ها یا وقتشون حساب بکنن که چجور دارن میگذره، و سعی میکنن که اون وقتشون رو خوب بگذرانن به کار خیر و خیر بیشتر، گاهی کار خیر و خیر و خیر باز حساب میکنه کدومش بهتره. خدا رحمت کنه یکی از کسانی که این توفیق ها داشته، یزدی بودن، آمده بودن اینجا مشهد، خانه یکی از یزدی هایی که با هم سلام علیک داشتیم، با هم محبت داشتن، رفت آمدی داشتیم، میگفتن این بزرگوار که خب همه دوست میداشتن که این میامد مهمانشون میشد، چون ایشان هم مهمان اون دوست ما شده بودن نزدیکی ماه رمضان. میگفت یکی دو روز ماه رمضان بود، این جناب به من گفتن فلان ده آبادی و چند تا آبادی رو برسدن، این راهش کجاست، ماشیناش از کجا میره. گفتم آقا به اون ده آبادی چه کار داریم، ماه رمضان است و ماه رمضان رسید، همه دوست دارن ماه رمضان مشهد باشن، و اون وقت هم ماه رمضان مثل حالا اینجور شروع نبود، حرم مطهر که الحمدلله مشروعه، اون وقت خیلی خلوتی خاصی داشت، و ماه رمضان دیگه ما خوشحالیم که شما آمدین مشهد و ماه رمضان رو خانه ماین. گفتن نه، میخوام اون ده رو پیداش کنم برم اونجا، شنیدم که اونجا یک کسی برای تبلیغ ندارن، میخوام برم اونجا. بعد اینه گفتن، شوخی کردن با همون لسان یزدیشون، گفته بودن که امام رضا نوکر میخواد، زائر لوس نمیخواد، زائر لوس نمیخواد، من هر روز برم و یک جایم احتیاط به نوکری دارن، نوکر میخواد نه زائر لوس، میخوام برم نوکری کنم. چرا؟ میدونه که کار ثواب داره، عجر داره، عجرش بیشتر از این مقدار ثوابیست که عظمت دارد، ثواب زیارت حضرت که قابل وصف نیست، ولی فهمیده بودن از مداره که این کار باز خود حضرت رضا راضی تر می این کار هستند، و دیگه اوناش با خودشون بوده در تشخیص موضوع. ولی اینجوریست که چی شد، در کار خیلی کوتاهی نمی کنه. همین جناب نقل میکرد ایشان که یک عشقی تو خانه استاد میگفت وقتی میامدیم بیرون گاهی ایشان معطل میشد تا ما جمع جور میشدیم، عباشم مینداخت همونجا دور کرد نماز بخون، کاری نداشت دور کرد نماز بخون، برای که از همون وقت هم استفاده کنه، استفاده کنه انسان، از هر آنی استفاده کنه. و تقصیر فی حسن العمل اذا وسقت به ثواب علیه قبل، جمله آخر هم خیلی لطیف، و طمأنینه الى کل احد قبل الاختبار له عجز، و نیز انسان به کسی اطمینان کنه قبل از امتحان، این نشوندهنده عجز انسانه، یعنی به مختصر برخورد با کسی اطمینان بهش پیدا کنه، بعد او هزار دور کلا سرش بذاره. خب چرا اینجور شد؟ بگه یه مقدار با هم برخورد داشتیم، خب بعدش جور بود، من فکر کردم خوبه دیگه با این مختصر چیزی و با خیالات و توهمات نباشه، گاهی کلاهای بزرگ بزرگ گذاشته میشه، حالا مالی چی غیر مالی، جهات مختلفی دیگه، اینه که با آزمایش در ارتباط با رفیق گرفتن و دوست گرفتن انسان عمل کند. آری، و طمأنینتو الی کل احد قبل الاختبار له عجز. امیدواریم که خداوند متعال حالت بهتر و خوبتر دلهای همه ما رو در توجه به این فنا و زوال و پوچی دنیا هرچه بیشتر متوجه کند، تا این که بیشتر بتونیم بهره‌های حقیقی از دوران زندگی بگیریم، به برکت خاندان رسالت و ائمه معصومین علیهم السلام. خدایا این دعامونم مثل همه دعاها به فضل و کرمت عنایت بفرما. انما مثل الحیات الدنیا کما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام افسوس که اون چه بردن باختنیست برداشتن هر اون چه بگذاشتنیست افسوس که اون چه بردن باختنیست برداشتن هر اون چه بگذاشتنیست نشناختن هر اون چه بایست شناخت بشناختن هر اون چه نشناختنیست حالا از همین الان میتوانیم عقب افتادگی هامون جبران کنیم این زبان حال خودم بود که گفتم شما انشاءالله برداشته باشید هر اون چه بایست و البته از این جهت خدا رو شکر میکنیم که خدا زمینه خیر را برای هممون فراهم کرده همین الان میتونیم با یک تصمیم جدی پشیمانی از هر نفهمی و اشتباهمون و تصمیم بر هر خیر در خانه پروردگار با استغفار در این مسیر از خداوند متعال همه این خوبی ها رو درخواست داشته باشیم آری خدای ماست مهربان است پر لطف است کریم است جبران کننده است مدرک مافات است هرچه از ما فوت شده باشه او با یک عنایتش همه رو جبران میکنه تبدیل میکند سیئات را به حسنات جبران میکند گذشته نادرست ما را به خوبی آری اوست که تواناست بر همه چیز حالا در خانه خدا می رویم و از او درخواست می کنیم و عرض می کنیم خدایا تو که کمک کردی لطف کردی ما در ماه رمضان که قرار گرفتیم اینجور محافل مجالس به طور کلی تو راه تو و مثل این جمعیت ها همه باید شاگر باشن که تو مسیر خدا و در مسیر رضایت پروردگار خدا اگر رضایت تو رو نمیخواستیم که اینجور جا نبودیم بنابراین حالا که لطف کردی درخواست لطف بیشتر داریم که عنایت کنی استغفر الله ربی و توبو استغفر الله ربی و اتوبو چقدر لطیف آبا یادمون دادن خدای ما استغفار ما باز با اصرار به گناه خیلی شرمندگی داره اللهم ان استغفاری یاک مع الاصرار اللهم اما در این حال خدا استغفار نکنم میدونم تو بازم بخشنده ای، این عجز من رو میرسونه و این مستغفاری ایاک اللهم این مستغفاری ایاک مع الاصرار نوم و ترکی الاستغفار ما علمی بسعت رحمت کرد حدودن عبارت اینه، با اینکه میدونم تو بخشنده ای بازم استغفار نکنم ناتوانی من رو میرسونه. یا من ازا وعد وفا و آوعد فعفا اغفرنی خطایا و رحم و درم و رحمین. ای خدایی که وعدات و عمل میکنی، تهدیدات و گذشت و عفش میزنی، حالا که اینجور هستی ببخش مرا. استغفر ربی و توب استغفر ربیات الزام ربیات. دیگه کاری که هر روز میکردیم میکنیم که مهمترین استغفار است، کاریست که آقای امام حسین برامون استغفار میکنن، از پدر و مادر عزیزشون درخواست میکنن شما برای این استغفار کنید. اون کار من همینه که السلام علیکه یا ابا عبد الله و علی الارواح التي ولدت عليك مني سلام ابدا ما بغي وبغي الليل والنهار ولا جعل الاخر الارض مني لزيارتي. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين الذين بذلوا ما جاءهم دون الحسين. بذهنم زد برای کسی گریه کنیم که آقا امام حسین علیه السلام براشون بلند بلند گریه کرده، بکا بکان آریا، برای کی بلند بلند گریه کرده؟ وقتی آمدن کنار بدن حضرت عبرمند عزیز برادرشون ببینن بدن روی زمین دست آوریده نمیرم شجورم کنم فرق شکافه. ای وای مصائب همه شدید از نظر مصائب جسمی، ولی این یک کلمه گاهی من یادم میاد تو مقتل وقتی دیدم یه اثر خاصی گذاشت در ناراحتی و تأثیر و رنج، و آن اینه که اضافه ای بر اینه که همه میدونیم گفتیم اینم بدونید بمیرم تیر به چشمم و دبر مزدوری خارو رو چشم انسان برد تیر به چشم سن لا 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 اینه که آقا بکا بکا